این لحظات و ممنون که لحظاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. اکنون برنامه فرهنگ مردم نثار شما میشه.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباسی بر قامت دل بوده محنت و تار محبت
فرهنگ مردم
خداوند به فریاد دلم رفت کس بی کس توی موماند بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من چه حاجت کس
به نام خدا و سلام.
فرهنگ مردم هر ملت و قومی چه از جنبه علمی و چه از لحاظ اجتماعی برای اون قوم و ملت ارزش و اهمیت بسیار خاصی داره.
در برنامه این هفته فرهنگ مردم با افتخار گلچینی از آداب و آیین‌های مردم ایران زمین رو به شما فرهنگ دوستان و پژوهشگران عرصه فرهنگ عامه تقدیم می‌کنیم.
دوستان، برنامه این هفته فرهنگ مردم رو با سفر به استان گلستان آغاز میکنیم و درود میفرستیم به ترکمنهای عزیز کشورمون. این رو خدمتون بگیم که در بین جاذبه های گردشگری قوم ترکمن اسب و اسب سواری اهمیت ویژه‌ای داره.
عشق و علاقه به اسب و اسب دوانی در بین مردم استان گلستان و به ویژه مردم ترکمن ریشه عمیق و تاریخی داره که البته تا حدود زیادی هم به زمینه جغرافیایی و زیستی مردم این دیار برمیگرده.
در بیشتر سفرنامه های سیاحان به وابستگی ترکمن ها به اسب و اسب دوانی اشاره شده. محمد علی بورچانچی سولت نظام در سفرنامه خودش گفته که علاقه ترکمنها در زندگی به سه چیزه: اول اسب، دوم تفنگ و سوم هم آلاچیخ که نماد خانواده است.
اسب یا به قول ترکمنها آت در ادبیات، موسیقی و فرهنگ قوم ترکمن نقش و جایگاه ویژه‌ای داره و در زندگی مردم این دیار نقش مهمی ایفا می‌کنه. در اشعار مختوم قلی فراغی، شاعر معروف ترکمن، هم اسب جلوه‌ای خاص داره. یکی از آیین‌های پرهیجان و جذاب ترکمن‌ها که اسب در اون جلوه‌ای زیبا و اساسی داره، آیین قرمزدون یا همون کورس سنتی اسب سواریه که طرفداران زیادی هم داره.
قرمزدون آیین سنتی ترکمن‌ها در کورس‌های اسب سواری و یادگار آیین‌های قدیمی قوم ترکمنه. و چه تصمیه آیین قرمزون هم اینه که لباس چابک سواران به رنگ قرمز.
آیین قرمز دون همراه با مسابقات کورس سوارکاری و قبل از شروع مسابقات اصلی به صورت آیینی برگزار میشه.
در آیین قرمز دون دو یا چند سوارکار با لباس و پوشش ترکمنی و با اسب اصیل ترکمنی به حرکات نمایشی و آیینی به سوارکاری میپردازند.
و خوبه بدونید که بخشی ها یا همون نوازندگان ترکمنی در موقع برگزاری آیین قرمزدون حضور دارند و جلوه‌ای زیبا از ارتباط تنگاتنگ موسیقی و هنر رو با ورزش سوارکاری به نمایش می‌گذارند.
مسابقه بعد از قرار گرفتن سوارکارها در دپار یا همان خط شروع مسابقه و انجام دادن حرکات نمایشی آیینی آغاز میشه. طول مسافت کورس قرمزدون بین 1000 تا 1500 متر و از بین سوارکارها یک نفر به عنوان قهرمان این کورس سنتی معرفی میشه. در موسیقی ترکمنها آت یا همون اسب جلوه ای زیبا داره و بعضی از ریتم‌های موسیقی کاملا با حرکات یورتمه و یا چارنل اسب مطابقت داره و مقام‌های آتچاپان و مایا گوزل در موسیقی این دیار که درباره اسب و احساسات سوارکاره حکایت از اهمیت اسب در فرهنگ مردم ترکمن داره.
در گذشته آرشه کمانچه ترکمنی از موی یال و یا موی دم اسب ساخته می شد.
Çöl meydana çapar arlaya arlaya Ağıl cevizin koluna can koluna Ak eser parlaya parlaya Bürümde kıyratan tali Ayılan geldir meridin sözü Hane vezin gülleri yedi, cana yedi, geçti derleye derleye. Hapar yarının yoldaşı, can yoldaşı, gel yoldaşı, can yoldaşı, hakikattir emirdin işi. Hapar başın neken kişi, vahken kişi, o tür gülleye gülleye. Eşitler bevler halar, bevler halar, bevler halar, bevler halar, tevledi emir dumanlar. Yarasının akın kalır, akın kalır, gitti şarlaya, şarlaya. Dağ başına yasaman etin, ateşi ve düşmana batın. Vuruğlu beğe amanetin, amanetin, amanetin Geldi barlaya, barlaya Vuruğlu beğe amanetin, amanetin, amanetin Geldi barlaya, barlaya
عزیزان، بعد از سفر به استان گلستان سری میزنیم به استان کرمان و براتون از مراسم عروسی در این استان پهناور کشورمون صحبت میکنیم.
در مناطق مختلف استان پهناور کرمان مراسم و جشن ازدواج با آداب و رسوم متنوعی برگزار میشه.
بنا به مطلب خانم زهرا ایزدی، پژوهشگر با سابقه فرهنگ عامه کرمان، یکی از مراسم مربوط به عروسی در بین مردم کرمان مراسم بیرق راست کنونه.
در این مراسم ابتدای نفر با چوبی که بلندی اون دست کم 15 سانتی متره و در اصطلاح بیرق یا بیراق گفته میشه، با نوای ساز و دهل به طرف خونه داماد حرکت میکنه.
وقتی اون شخص به در خانه داماد رسید، مادر و خواهر داماد بر سر چوب یک آینه، دستمال سر، دستمال سفید، گردو، به، سیب و انار آویزون میکنن و شخصی که در تیراندازی و نشانگیری مهارت داره آنچرا بر سر چوب قرار گرفته مورد هدف قرار میده و به پایین پرت میکنه و در نهایت مردم اونها رو به عنوان هدیه پابیرقی نزد خودشون نگهداری میکنن.
یکی دیگه از مراسم مربوط به عروسی در بین مردم جیرفت کرمان هم مراسم کفش پاکنونه. طبق این رسم دیرینه، خانواده داماد بعد از خرید کفش عروس، شخصی که معمولاً عمه و یا خاله داماده، کفش رو به پای عروس خانوم میکنه.
البته خوبه بدونید که خانواده داماد قبل از این مراسم مقداری پول به عنوان هدیه کفش پاک کنون در کفش عروس میذاره و عروس خانوم هم ابتدا اون پول رو بر میداره و بعد کفش رو پاش میکنه.
در شهرستان بم هم مثل مناطق دیگه کشورمون عروسی با شادی و شور خاصی اجرا میشه. عروس و داماد بعد از خداحافظی با خانواده هاشون با نوای خوش و شادی بخش ساز و دهل یا به اصطلاح دالسازی به طرف خونه بختشون حرکت میکنن.
در این موقع زنها با کشیدن کلولو یا همون کل زدن اونها رو همراهی میکنن و اشعاری رو که بیشتر از زبان عروس خانم میخونن.
گل پاشو چادر به سر کن، حالا وقت رفتنه. بعد از زبان عروس به طنز و شوخی اینطور میخونند: من نمیرم والا بلا، خونه بابو بهتره، خونه بابو گوشت بره، نون گندم حاضره.
به بافم قالی کرمون خودم اطرارو بودم، برای دیدن یارم چنر ناسرودم. به بافم قالی و از دل نشینم بستر دار، به بافم قالی کرمون برای دیدن یار. یشمی بده آبی قرمز و علابی، یشمی بده آبی قرمز و علابی، یشمی بده آبی بده زود به بافم، با نقش گل های کنار رود به بافم. یشمی بده آبی بده زود به بافم، با نقش گل های کنار رود به بافم. صدای پای اسبش پیچیده توی کوچه، گره رو با کن از دار که حالا وقت کوچه. یار یار یار، صدای پای اسبش پیچیده توی کوچه، گره رو با کن از دار که حالا وقت کوچه. یار یار یار.
مصطفی جعفرزاده هستم از روستای دستگیر بخش چهک قم. در رابطه با آداب و رسوم مربوط به فصل زمستان، اگر ما به گذشته های این روستا برگردیم، خب آداب و رسوم اعتقادات زیادی در این روستا بوده که اینها با توجه به تغییراتی که در زندگی مردم به وجود اومده، خب خیلی هاشون از بین رفتن و بعضی هاشون هم خیلی کمرنگتر از گذشته باقی موندن. یکی از آداب و رسوماتی که در فصل زمستون ما داشتیم، دادن هدیه به حمامی بود در اولین برفی که میبارید. حمامی که حمام عمومی رو برای مردم گرم میکرد و امورش رو به عهده داشت، در خونه ها را میافتاد و همه یک هدیه رو مثل آجیل و تنقلات، شیرینی و یا پول به حمامی میدادن. بردن شب کله در شب اول همون یلدا یا شب کله توسط دامادهایی که عقبسته داشتن خونه عروس خیلی به شکل باشکوهی برگزار میشد و همینطور در گاه شماری سنتی زمستان رو از اول ماه آخر پاییز میدونستن که میگفتن ماه قوس و این ماه رو شدیدترین زمان برای فصل زمستان میدونستن از نظر برودت سرما و یخبندان و برف و میگفتن برفی که به ماه قوس بباره 100 روز تمام ماندگاره، گر بار دیگر برون بباره آبش کنه بارون بهاره. یعنی این برف آب نمیشه مگر اینکه بارون و سیلاب بهاره بیاد اون برف رو آب بکنه. در ادبیات شفاهی مردم در رابطه با اومدن برف کلاغ رو پیام‌آور آمدن برف می‌دونستن و می‌گفتن وقتی که کلاغ روی درخت می‌شینه و صدای قارقار می‌کنه، اگر ابری هم وجود داشته باشه این نشانه باریدن برف سنگینه. در رابطه با احمن و بهمن که شدیدترین زمان فصل زمستان مردم می‌دونستن، گفتن احمن و بهمن آردت به صد من، هیمت به خرمن، یعنی آردت و گندم تو به اندازه صد من یا اصطلاحاً یک خروار تهیه کن که در مزغه نباشی، هیزمت هم خرمن کن که در این ماه با مشکل مواجه نشی. شب نشینی ها به طور کلی عمومی بود، یعنی همه خونه همدیگه می‌رفتن و در طول فصل پاییز و زمستان خونه ای نبود که شبها خالی از مردم باشه، یعنی همه به طور دوره‌ای خونه هایی بود که مثلا 5 خانوار 6 خانوار داخل شب نشینی بودن و نوبت میذاشتن، قرار میذاشتن که شب دیگه کجا بریمون، که متاسفانه الان این شب نشینی هم دیگه با توجه به وجود این رسانه هایی که الان مردم در اختیارشون قرار گرفته تو ابزاری که در اختیار دارن، دیگه مردم رو از شب نشینی هم بالاخره محروم کرده. در رابطه با زمان رسیدن فصل زمستون که اشاره کردم همون ماه قوس رو، یعنی ماه آخر پاییز رو جزء زمستون میدونستن، زمانی بود که آلوسفید، همون هلوی به اصطلاح رسمی خودمون، زمان رسیدن و استفاده از این میوه در اوایل پاییز بود. زمانی بود که مردم دیگه از اول پاییز کرسی ها رو روی زمین میذاشتن، از ماه اول پاییز تا یک ماه بعد از ذی. وقتی که زمان برداشت آلوسفید میشد، مردم میگفتن آلوسفید رو مشت گیر، یعنی از درخت بچین، و لحاف کرسی رو پشت گیر. یعنی زمانی بود که باید دیگه مردم کرسی ها رو میذاشتن و بالاخره از کرسی استفاده میکردن. شبهای زمستون دور کرسی یه قصه گفت کتابهای قدیمی مثل امیر ارسلان و امیر حمزه و ملک جمشید و کتابهای دینی دیگر رو میخوندن، و اگر کتابخونی هم در اون مجلس شب نشینی نبود، یکی از آدمهایی که در قصه گویی مهارت داشت براشون قصه میگفت.
ساربانان دلبسته کبیر و تشنگی اند و ترانه های دلنشین اونها حکایت از صبر و سکوت داره. آواهای ساربانی در اغلب مناطق کبیری حکایت از ستایش کشتی صحرا یعنی شتر دارن و توصیف و تعریف از پوشش، تزیین و قد و بالای شتر در اغلب دو بیتی های ساربانی جلوه گره.
صدای زنگ ناقوس و گرگ، زلوک مس پیچیده به جلگه، حسینا شد سوار لوک جونپا، رساند بار اشتر را به اوگا.
در کرمان هم ساربانان برای هدایت و جمع کردن شترها با نی مقامهای ساربانی رو اجرا می کنن. مقامهایی مثل اشتر میرو، اشتر قطار و اشتر خجو.
اشتر خجو یا اشتر خجه که به معنی جمع کردن شتر هاست، نوعی دو بیتی در مقام آوازیه که در شرق و جنوب خراسان اجرا میشه و خاستگاه اصلی اون در منطقه تربت جامه و خواندن این مقام در خاف و کاشمرخ هم رایجه.
مقام آوازی اشتر خجو مقام سفر و جدایی. مقام اشتر خجو مقام کاروانیه که میره و آتشی رو در دل باقی میذاره. درباره مقام اشتر خجو حکایتی بر سر زبان هاست که شنیدن اون خالی از لطف نیست.
میگن در روزگاران قدیم دختری فقیر به نام پیرو برای تأمین معاش پدر و مادر پیرش به ناچار رخت و لباس پسرانه میپوشه و به کار ساربانی مشغول میشه. روزها و روزها میگذره و کسی نمیدونه این جوان ساکت و سر به زیر دختر جوانیه که از سر یاری خانواده تن به کار سخت شتربانی سپرده. در این بین جوان دیگری به راز دختر پی میبره و مهرش رو به جان میخره. مدتی از این ماجرا میگذره و به رسم روزگار بین این دو دلداده جدایی میفته و دختر جوان به دنبال سرنوشت خودش با کاروانی راهی میشه و عاشق خودش رو تنها میذاره.
مقام اشترخجو که زنگ یا درای کاروانها رو تداعی میکنه بیان مویه ها و دلتنگی های این جوان ساربانی.
اهو پیرو اهو پیرو رای های دورو رای های دورو اوان شروع اوان شروع از پیش چشمم دور مشو از پیش چشمم دور مشو شیرین سخن شیرین سخن ای گشتم اسیر ای ماه من اهو پیرو اهو پیرو زنگ درای اشتران زنگ درای اشتران بانگو نوای ساربان با ناله های آهو فقان گوید همیشه روز شو گوید همیشه روز شو اهو پیرو اهو پیرو.
در این بخش از برنامه قصد داریم از دست بافته های عشایر بختیاری براتون بگیم.
دست بافته های مردم بختیاری یکی از اصیل ترین و جذاب ترین هنرهای قومی ایرانه و جلوه زیبا از اندیشه و احساس ساده و بی پیرایه مردم ایل بختیاری.
تنوع یکی از ویژگی های دست بافته های این قوم شریف و اصیل ایرانیه. یکی از صنایع دستی مهم عشایر بختیاری خورجینه که در گویش بختیاری به اون هورجین یا هورجین هم گفته میشه. هورجین یا خورجین صرفا جنبه خودمصرفی داره و زنان عشایر بختیاری روی دارهای افقی اون رو میبافن.
خورجین مثل صندوقچه‌ایه که با اتصال بندینک های اون به یکدیگه و زدن قفل به آخرین بندینک در اون کاملا بسته میشه و موقع کوچ اون رو روی چارپا قرار میدن و حمل میکنند و یا اون رو در گوشه ای از سیاه چادر یا به قول بختیاری ها بهون نگهداری میکنن.
و این رو هم بگیم که لبه های دو طرف کیسه های خورجین رو بعد از دوخت با موی بز شیراز دوزی میکنن. نقشی که برای تزیین خورجین به کار میره هندسیه و هر نقش جای خاصی در هر یک از بافت‌ها داره و با روش خاص خودش بافته میشه.
جالبه بدانید که خورجین جزو جهیزیه دختران بختیاریه و به خاطر همین هم علاوه بر ارزش کاربردی ارزش معنوی هم داره.
این رو هم بگیم که بهترین خورجین های عشایری رو طایفه اولاد حاجلی می بافن که در اطراف روستای سرخون در استان چهارمحال و بختیاری زندگی می کنن.
از صنایع دستی دیگه زنان عشایر بختیاری میشه به هورج، مهده و هورج ترک اشاره کرد. هورج و مهده از دست بافته های شخصی زنان بختیاری به حساب میاد و مهده هم در بین عشایر بختیاری جزء وسایل شخصی زنان بختیاریه که از موگ بز بافته میشه و وسایل مورد نظرشون رو در اون میذارن و قفل و کلید میشه. این رو هم بگیم که در موقع لزوم به جای بالش و به قول خودشون زیرگوشی هم از اون استفاده میکنن.
و اما درباره هوش ترکه براتون بگیم که هوش ترکه هم برای نگهداری وسایل شخصی مردان بختیاری مورد استفاده قرار میگیره. وسایلی مثل پول، وسایل اصلاح و دارای قفل و کلیده.
و اما شله، یکی دیگه از دست بافته های زنان هنرمند اشایر بختیاریه که نوعی کیسه دو طرف است و برای حمل آرد و غلات و حبوبات از اون استفاده میشه.
عزیزان برنامه فرهنگ مردم، به پایان برنامه این هفته رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است. ایران
Thank you.